الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی و تحقیق درباره مرجحیت استقراء. گفته شد که استقراء حاصل است بر این که در صورت اجتماع امر و نهی جانب امر جانب نهی شرعاً ترجیح داده می شود و این استقراء شرعی دلیل است بر مرجحیتی که تقدم جانب نهی را اثبات کند. محقق خراسانی این استقراء را کبرویان و صغرویان نقد فرمودند، در نهایت اعلام شد که استقراء شرعاً محقق نیست تا به آن استناد شود. برای تحقیق کاملتر مسئله شرحی را که در این راستا آمده است بیان کنیم. عنوان بفرمایید: بررسی استقراء از دیدگاه سید الخوئی رحمه الله. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می‌فرمایند که استقراء همان دو قسم است: استقراء تام که نتیجهش علم می شود و استقراء ناقص که نتیجهش ظن به مطلب می شود. اولی از اعتبار برخوردار است، دومی استقراء ناقص اعتبار فقهی و علمی ندارد، مضافا بر این که همون استقراء ناقص هم اینجا محقق نیست. تا اینجا فرمایش ایشان هماهنگ بود با فرمایش محقق خراسانی. اضافه می فرمایند که اما دو موردی که به عنوان مثال در جهت تحقق استقراء ذکر شده بود که عبارت بود از ترک صلات ایام استظهار و ترک وضوء در صورت مشتبه بودن ظرف آب وضو بین نجس و طاهر، می فرمایند این دو مورد هم در واقع از باب ترجیح جانب نهی بر امر نیست. اما مسئله استظهار می فرمایند که اخبار و روایاتی که در این باب آمده است بسیار اختلاف دارد. از اختلاف فوق العاده برخوردار است. به طور کل این اخبار در ابواب حیض و استحاضه و نفاس آمده است و مسئله استظهار رو هم به اشکال مختلف اعلام کرده است. بعضی از روایات یک روز استظهار، تا دو روز، بعضی سه روز، بعضی ده روز. از باب مثال باب 13 از ابواب حیض وسائل الشیعه جلد 2 باب 13 از ابواب حیض حدیث شماره 10 روایت از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل شده است درباره مسئله فرموده است تستظهر به سلاست ایام. در این روایت استظهار اعلام شده است 3 روز. در روایت دیگر باب 11 از ابواب مستحاضه، باب 1 از ابواب مستحاضه حدیث شماره 9 روایت از امام باقر سلام الله تعالی علیه فرموده است تستظهر بیوم او بیومین. در روایت دیگر همین باب، باب 1 از ابواب مستحاضه حدیث شماره 11 از امام رضا سلام الله تعالی علیه نقل شده است ثم تستظهر به 10 ایام. این اشارت های بود نسبت به اختلافی که در باره استظهار وجود دارد. با این اختلاف روایات سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می‌فرمایند در اثر این اختلاف که وجود دارد اقوال در مسئله 4 قول اعلام شده است. سیدنا الاستاد کتاب تنقیح جلد 1 از صفحه 4 از صفحه 119 تا 121 می‌فرماید در اثر اختلاف روایات مربوط به استظهار فقها هم اختلاف نظر دارند که به طور عمده 4 قول ثبت شده است. 1 جماعتی از فقها گفتند که استظهار 1 روز واجب است، یوم واحد، و 3 روز یا 10 روز واجب نیست. می‌فرمایند که مقتضای جمع عرفی بین روایات مختلف همین است، همین 3 روز، همین 1 روز. چطوری جمع میکنیم؟ دستبندی روایات رو اجمالا براتون گفتم، جمعش به چه صورت است؟ اولا منظور از جمع عرفی آن است که عرف بین دو دسته متخالف تضاد و استکاک نبینند. این یک معیار برای جمع، یک خصوصیت برای جمع عرفی. خصوصیت دوم این است که دو بیان یا دو دست دلیل متخالف، متعارض نمیگم، متخالف میگم، برای اینکه در جمع عرفی تعارض نیست، متخالف. دو دست معیار دوم در جمع عرفی این است که هر یکی از این دو دسته مخالف محملی غیر از محمل دیگری داشته باشند، مثل مثال معروفی که شیخ انصاری در بیع ازره گفت: لا بأس به بیع الازره، بعد روایت یه سمن سمنور سختون محمل سخت می شود ازره، انسان محمل لا بأس به بیع الازره می شود ازره حیوانات. دو دسته مخالف جمع عرفی دارن، عرف با این صورت از مسئله تناقض و تضاد نمی بینن، هر کدام محمل پیدا می کنن. محمل از کجا میاد؟ این نکته سوم. سه تا نکته دارن جمع عرفی. نکته سوم، نص مقابل دلیل می شود برای تعیین محمل. لا بأس، تعیچه بود، نص مقابل دلیل و قرینه می شود برای تعیین محمل. لا بأس به بیع الازره قرینه می شود برای اینکه محمل ثمرات الازرت سهتون خاصن ازره انسان باشه و بالعکس. پس جمع عرفی اولا معلوم شد برای ما که دارای ست خصوصیت بود. سیدنا می فرماید که اینجا جمع عرفی است، این معنای جمع عرفی و مشهور. اما یک جمع عرفی دیگری داریم که محمل جدا نیست، بلکه مرتبه جداست، حمله به مراتب می شود. این هم از لحاظ مصداقی نوع دوم از جمع عرفی است. نوع مشهورش همون بود که گفتم، محمل ها جداست. اما نوع دوم که غیر مشهور هست، جمع عرفی به این معنا تنظیم می شود که برای ادله مخالف مرتبه مختلف در نظر گرفته می شود، که یک دسته از ادله به یک مرتبه حمل بشود، دسته دیگر به مرتبه دیگر. اینه که فهمیدیم در مثال، در بحث و مسئلهی که ما داریم، جمع عرفی مقتضای جمع عرفی از این قرار است: استظهار مراتب دارد، دارای مراتب است. استظهار وجوبی که مرتبهش همون یک روزه، استظهار استحبابی که از 3 روز تا 10 روزه، با این توضیحی که مقدمتاً برای شما افاضل بیان شد، جمع عرفی را الان در مورد استحاضه خوب فهمیدیم. اگر قانون این می شود، اگر روایات اختلاف داشته باشد و مورد روایات دارای مراتب باشد، اختلاف روایات هم می شود بر مراتب، اون اقل اولا و لزومی توجیه و تنظیم می شود و اکثر غیر لزومی و استحبابی. پس قاعدتون فی قاعدتین، قاعده خاص درباره جمع بین روایات مختلف. کامل کنم چشم. پس در اینجا قاعده رو یک بار دیگه هم مرور کنیم. روایاتی که مختلف است و اقل و اکثر دارند، این اختلاف طبیعتاً در دید ابتدایی به تعارض کشیده می شود. اما اگر دیدیم که مورد و متعلق روایات دارای مراتب است، این اختلافات حمل و تطبیق می شود به مراتب و جمع عرفی بین روایات مختلف به عمل میاد. الجمع مهما امکنم صدق می کند و مسئله هم حل می شود، هرچند اسم این جمع را هم جمع عرفی می گیم، ولی در حقیقت جمع تحقیقی و فقهی و اجتهادی است. یعنی یک مجتهد علی تحقیق با تتبع در روایات، با فهم معانی روایات بتواند این گونه جمع را انجام بدهد. اگر جمع عرفی میگیم تسامح است، جمع تخصصی فقهی است. لذا کامل کنم، لذا در این مثال سیدنا الاستاد میفرماید که روایات استحاضه مختلف است. یک دست دال بر این که استظهار یک روز یا دو روز، دسته دیگر استظهار سه روز، دسته سوم استظهار 10 روز لازم است. با وضع روایات با بیان شرعی علی ظاهر تطبیق نمی کنم، در دید ابتدایی درگیری است. اما شمایی که فقیه و متفقه هستید، وارد بحث که شدید، میبینید که مطلب و متعلق یک چیزه، استظهاره. روایات هم مختلفه، هر کدامی را ترک کنیم باعث مشکلی می شود که ترک روایت معتبر کار آسانی نیست. همه با هم کامل جمع هم که نیست، چه کنیم؟ راه حل اصلی همان جمع تحقیقی و اجتهادی است که متعلق این روایات مراتب دارد و این روایات مختلف حمله بر مراتب می شود. در نتیجه می فرماید از صحیح که واجب در استظهار یوم واحد و ایام دیگر 3 روز مستحب و 10 روز افضل به مراتب. و اگر 3-4 مرتبه داشت هم مستحب هم مراتب دارد. این هم نکته‌ای بود در تحقیقات بهتون نرد. اگر در باب استحباب اختلاف آمد، باز هم خود مستحب مراتب دارد که بهش میگیم مستحب مطلقاً و مستحب مؤکد. معلوم شد؟ بنابراین ما دسته اول که جماعت گروه اول که جماعت از فقها هستند و اعلام داشتند که در مسئله استظهار یک روز واجب است و بقیه روزها مستحب، این حرف درستی است. این همان حرفی است که ما در باره تسبیحات اربعه گفتیم، در باره تسبیحات اربعه گفتیم که 3 تسبیح واجب است. اگر کسی قرائت نخواند در رکعت 3 و 4 3 تسبیح واجب است یا 1 تسبیح. روایات که مختلف بود، یک دست آمده است که 1 تسبیح واجب، دست دیگر آمده است که 3 تسبیح تسبیحات اربعه واجبه. جمع عرفی داشتیم، روایات مختلف بود و متعلق دارای مراتب بود. به طور طبیعی بر اساس قواعد و جمع بین حقین، الجمع اولا من التع، میگیم اون حد اقل هم میشود به مرتبه اولا و لزومی. 1 بار واجب است، 2 بار دیگر مستحب و افضل است. بنابراین ما 1 گونه از جمع عرفی دقیقی که اختصاص دارد به اختلاف روایات، به شرط این که روایات همه از لحاظ سند در حد اعتبار باشد، و الا در مسئله سند قضیه حل می شد. در مرحله سند در 1 حد باشند، آنگاه دلالتشون هم کامل و بعد این خصوصیت رو داشته باشند، دارای مراتب باشند، محمل دارند و جمع عرفی صورت میگیرد بلا اشکالن و بلا نقصن و دقیقترین راه و روش اجتهادی و تحقیقی هم همین است. این مطلب کامل بشه و چشم پسنداز شده دوستان، و بعد از که این مطلب کامل شد میگیم مسئله استظهار با توجه به اختلاف روایات فقط 1 روز واجب است، بقیه روزها مستحب است. ما این نظر رو دادیم که نظر درست و صحیح است، و اما قول دوم میگد که 3 روز واجب است بر اساس اون روایتی که آمده بود از امام رضا سلام الله علیه که 3 ایام، و قول سوم هم عبارت است از قول به 10 روز که در روایتی از امام صادق آمده بود بر اساس نص، و قول 4 هم مربوط و منصوب است به سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه و محقق خراسانی، مربوط می شود به کاظمین. محمد کاظم خراسانی و سید کاظم طباطبایی قدس الله اسرارهم از زاکیات. این دو علم دهر که معاصر هم بودن، یکی در فقه تا الان حرفش در صد در حوزه است، عروه الوثقاش، حقیقتا عروه وثقای فقه در حوزه است. اون یکی که کفایت الاصول نوشته است که تا الان کفایه کفایه است که مصطلح بود فی کفایت نل کفایه که گفته می شود بر اساس مکاشفات طلبگی در نجف اشرف آقا امیر المؤمنین عبری شد قصه رو شنیده است معروف، امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه به صاحب کفایت الاصول فرمود اصول وسعت پیدا کرده است، جمعش کن. شما میبینید الان اگر یک گروه پژوهشگری بیاد ببیند در کفایه دو جلدی این همه مطالب گنجانده شده است، نخیر، عنایتی بوده است، عادی نیست. مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله اسرارهم کفایه که معقداتی داشت میخواست اینو واکافی و توضیح بده، دست به قلم شد و شاگرد خیلی حبیب و محبوب برای آخوند خراسانی بود و توان اونو داشت که کفایه را بتوند باز کند. خواست این کتاب رو واکاوی کند و واضح کند، مرحوم محقق خراسانی را در عالم خواب دید، آمد بهش فرمود که به کفایت دست نزن، کار نداشته باش، این از جای دیگه گویا تنظیم شده است. خود این دو بزرگوار که محقق خراسانی کتابی دارد، رساله کوچیکی درباره احکام دماء و سلاس، فرموده اند که در اثر اختلاف روایات ما نمی توانیم حکم الزامی صادر کنیم، استظهار رو از اساس مستحب اعلام میکنیم. ببینید شما افاضل ممکنه بگید که خب یه استظهار چه بود که اینقدر بست، دیدید چند تا قاعده توشه، بحث‌های علمی استدلالی که همراه با قاعده باشد آدم رو در جهت کار علمی آدم کمک میکنه. بیرون رفتی شما نگید که ای ما استظهار رو ننشتیم اونم مربوط میشد به ایام شک بانوان، نه، قواعد داشت جمع عرفی با اون خصوصیات. حالا قاعده دیگر، محقق خراسانی قاعده دیگری برای جمع بین روایات مختلف اعلام میکند. شما یادتون نرد اون جمع معروفه که گفتیم با آخرین تحقیق بین روایات مختلف همون بود، بگیرید. اما محقق خراسانی خودش یک قاعده خاصی درباره اختلافات روایت بیان میکند، میفرماید اگر روایات مختلف بود، اختلاف داشت، به تعابیر مختلفی درباره مطلبی آمده بود، قاعده اینجا این است که الزام و وجوب در کار نباشد. از الزام هر یکی از این روایات مختلف به واسطه روایت مقابل دست بر می‌داریم و اگر الزامی در کار باشد کار به استکاک و تعارض کشیده می شود. بنابراین ما که بتونیم روایات رو بگیریم و طرح نکنیم و جمع بین همه روایات مختلف، راه حلش این است که تمامی این روایات مختلف را حمل بر استحباب بکنیم. باب الاستحباب واضحون، زمین اختلاف، و اختلاف هم سرش چه بود که گفتم، و استحباب هم که مراتب دارد. اختلاف هر قد زیاد باشد هم می شود به مرتبه از مراتب استحباب. بنابراین قول چهارم در مسئله این است که اصل استظهار بر اساس اختلاف روایات مستحب است. خب این قسمت از بس کامل شد، الحمدلله. سوالاتتون یادتون رفت، مطلب بعدی رو بگیم. اگر گذشته باشد که رحمت الله علیه، و اگر در دلتون سوالتون زنده باشد مختصر بفرمایید که مطلب زیاد داریم. اولا سیدان الموسوی،
در مسئله جمع ترتبی که در مسئله تسبیحات اربعه هست انجام میگیرد، درست، هیچ مانعی وجود ندارد. در مسئله استظهار که موضوع ما اینجا یه موضوعی دوران الامر بین المحظورینه، امکان نداره ما به هم بر استظهار بکنیم. در مسئله استظهار شروع تصوره
بله آقای ساکی، شاید شما اینجوری بگید
جواب مقدار میخوام، ولی این لازمه این جمعی که مردم دو تا بزرگوار دارن انجام میدن اینه که اون شخصی که از امام باقر علیه السلام سوال پرسیده امروز فهمیده که حکمش واجب بوده. یعنی وقتی مردم آخون بیاد تفسیر کنم ایشون مثلا وقتی این حکم واجب در حالی که اونجا ببدا هم اون در قرار یه حکم لزومی سوال پرسیده ندر بودی و نمونده
سوالت عوض کردی.
خیلی سوال
بود، سوالت عوض کرد، سوالتون این نبود، نه این سوالتون این نبود، چون سوال عوض کردی به معنی آقای واجب آقای زمین شما سوالت تمام شد. در شاهد جمع اشارت کردم، شما که محققید و اینا رو میگید، دلیل مقابل قرینه میشد اون شاهد جمع. اشکالی بر ما داره، اشکالی بر ما داره، نه اون نیست. برای اینکه جمع عرفی فقط در قلمرو فهم عرف تمام، این در قلمرو فهم اجتهادی است تمام. آقای ساکی چون سوالتون عوض شده بود، ما الان جواب عجایم سیده بدیم. به حضور شما می فرمایید که در بار جمع بین مراتب، حمل به مراتب، جمع تحلیلی و حمل بر مراتب تطبیق می کند به تسبیحات اربعه، اما به مسئله استظهار تطبیق نمی کند. سیدان العزیز، همون عدد و شماره که اونجا می زدید اینجا بزنید، چه فرق میکنم؟ اونجا هم تسبیح ذکر واقعیست، اینجا هم امساک و ترک صلات یک عمل شرعیست، دارای همون عدد، یک روز یک تسبیح یا سه روز سه تا تسبیح، مرتبه دیگه، یک روز یک مرتبه، سه روز مرتبه دیگه، ده روز مرتبه دیگه، مراتب محفوظه. سیدان استاد هم دقیق فرمودن، شک در این مسئله نیست. چهار قول رو گفتیم، بررسی عنوان بکنید صلاح
تک نماز واجبیه چجوری ما میتونیم تصور بکنیم برای که مستحب نمازش ترک کنه؟
خود استظهار رو تصور کن، ترکش همین استظهار یعنی حالت انتظار و ترصد و ترقب. این حالت مراتب داره عددی، یک روز مرتبه اول، دو روز مرتبه دوم، ده روز مرتبه سوم، مراتب محفوظه. اما بررسی، عنوان کنید بررسی اقوال. در بررسی اقوال گفته می شود به طور کل که تمامی این اقوالی که در مسئله آمده است هیچ کدام مبتنی بر ترجیح جانب نهی و امر نیست، بلکه بر اساس نص است از یک سو، و از سوی دیگر اگر مبتنی بر جانب نهی باشد استظهار یک روزه معنا ندارد، باید ده روزه واجب باشد. سه روزه معنا ندارد، باید ده روزه واجب باشد. اگر شما بگید قول سوم ده روزه منطبق است بر قانون ترجیح جانب نهی بر امر، این ادعا را اگر بکنید اولا و ثانیا، اما اولا قول سوم از اساس ضعیفه، استظهار ده روز از افل اقوال، و ثانیا در مقابل قاعده امکان داریم. با قاعده امکان میگیم ممکن است ترک صلات ایام استظهار بر اساس قاعده امکان باشد، نه بر اساس ترجیح جانب نهی بر امر. در مجموع اگر حمله به استحباب بکنیم که از بیان علمین کاظمین استفاده می شود، بس دیگه از مدار بیرون می رود، استظهار می شود واجب. در اجتماع امرانه دوران بین وجوب و حرمت پای استصحاب در میان بیاد، اصل مسئله صورتش عوض می شود. در کل بر فرضی که استظهار رو شما مورد استقرا اعلام کنید به جایی نمی رسد که شرحش داده شد. اما مسئله وضو در یک دقیقه، مسئله وضو را که شما گفتید که در صورت مشتبه بودن آب وضو بین نجس و طاهر دستور بر ترک وضو و انجام تیمم است و در حقیقت ترجیح جانب نهی است، این ادعا هم اساسی ندارد. چرا؟ برای اینکه ترک وضو اینجا خلاف قاعده است. قاعده این است که احتیاط بشود، چنان که ما در بحث فقهمون تنقیح جلد دو صفحه 356 گفتیم که در عینین مشتبهین میتونیم با وضوی درست نماز خونده باشیم، با ظرف اول وضو میگیریم و نماز میخونیم، با ظرف دوم موضع را تطهیر میکنیم، وضو میگیریم، نماز میخونیم، قطع به براءت حاصل میکنیم. مقتضای قاعده احتیاط. در اینجا نص خاصی است که تعبدا امر میکند که ظرف عینین مشتبهین را دور بریزید و تیمم کنید. ما تابع این نصیم و قاعده بر قاعده این است، هر کجا نص بر خلاف قاعده باشد فقط به قدر مطلقا بسنده می شود. و بعد می فرماید که مضافاً بر این، در بحث حرمت و وجوبی که در صلات مثال می زنیم، این استشهاد و این استقراء آنگاه مورد استناد و اعتماد خواهد بود که صلات در فرض مسئله حرمت ذاتیه داشته باشد، که امر دائر بشود بین وجوب و حرمت ذاتیه که اجتماع امر و نهی است، تا ما بریم به سراغ مرجحات. اما در صلا در وضوی که مثال زدیم، قطعاً وضو دارای حرمت ذاتیه نیست. در صلات ایام حیض احتمال حرمت ذاتیه وجود داشت، اما در وضوی که در فرض ظرفین مشتبهین هست، حرمت ذاتیه برای وضو وجود ندارد. حرمت ذاتیه که نداشت، بنابراین دوران امر بین وجوب و حرمت نیست. مسئله اجتماع بین وجوب و حرمت نیست. مسئله وجوب و حرمت در صورتی است که اون عمل ذاتاً یا واجب است یا ذاتاً حرامه. در اینجا اگر وضو حرمت داشته باشد، حرمتش حرمت تشریعی است. عرضیم عیب نداره بگید حرمتش حرمت تشریعی است، که همون حرمت عرضیه می شود، از زاویه تشریع مکلف وارد می شود، قصد مکلف باعث این حرمت می شود. در خود ذات عمل حرمت وجود ندارد، تا این که بگیم خود عمل ذاتاً امرش دائر است بین حرمت و وجود. نه، خود عمل ذاتاً امرش دائر نیست، بلکه حرمتش به واسطه قصد مکلف. اگر قصد ورود بکند می شود تشریع و محرم. در نتیجه مرجحی به نام استقرا به بار ننشست، و هر سه مرجحی که گفته بودیم به نتیجه نرسید. پس از که مرجحات به نتیجه نرسید، بریم به سراغ عمل واقع. در مسئله دوران امر بین واجب و حرام، وظیفه مکلف چیست؟ صلاتی که اونجا انجام می شود چه حکمی دارد؟ روز شنبه انشاءالله صلوات خواهیم گفت.